بسم الله الرحمن الرحیم. روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. با سلام خدمت دوستان عزیز و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد به خاطر تقاضای بعضی از عزیزان رفتیم مقالات شمس که کشف رموز این مقالات بسیار مهم و حساسه. اولین مقالهش در مورد عالم شناخت جانه. می‌فرماید که اگر از جسم بگذری و به جان رسی، به حادثی رسیده باشی. حق قدیم است، از کجا یابد حادث قدیم را؟ مال تراب و رب الارباب، نزد تو آنچه بدون بجهی و برهی جان است، و اون که اگر جان بر کف نهی چه کرده باشی؟ گیرم به جان رسیده باشی. عاشقانت بر تو تحفه اگر جان آرن، به سر تو که همه ریزه به کرمان آر.
زیره به کرمان آر.
بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، خیلی پاراگراف خوبیه. شمس است دیگه، کلمات قصاری دارد و پرمعنی. موضوع بحث جسم و جانه، و بعد از اینکه از جسم و جان بحث میکنه، از جان و حق صحبت میکنه. مراتب داره،
حادث و قدیم.
حالا هر انسانی دارای جسمی است و جانی، که شکی نی. هر آدمی یه جسمی داره و یه جانی داره. در فارسی میگیم جان، عربی بخوای صحبت کنیم روح، نفس. در فارسی جان و روان، در عربی روح و نفس. ولی انسان غیر از این بدن ظاهری که داره، سنگینه، وزن داره، بدن وزن داره، جسمه، جانم داره. خب جسم یا آثاری داره، جانم یا آثاری. جسم وزینه و سنگینه و در مکانه و در زمانه. جسم یه جایی باید استقرار پیدا کنه. میشه یه جسمی داشته باشه که مکان نداشته باشه؟
نه.
جسم در مکان و در زمانم تمام وزنم داره. جان جهنده است، ولی شما با همین که نشسته در اون صندلی انتقالات پیدا میکنی. الان شما میتونی تصورات کنی، اقصا بلاد عالم را نمیتونی تصور کنی؟
چرا؟
ذهنتو به شرق ببر و به غرب، به اقصا بلاد عالم، جنوب و شمال، به کره ماه، به کره مریخ، به ماورای طبیعت. نمیتونی فکر کنی؟
پیش این، پیش آن
فکر میکنی؟ به کجا؟ هرچی بتوانی فکر. پس جان جهنده است، یعنی در حد تن باقی نمیمونه. تن همینجا روی صندلی، تن شما الان که روی صندلیه دیگه، اون طرف نیست، تو خونه تون هم نیستی، الان روی صندلی نشست. اما جان شما که همون فکر شماست، یا فکر از آثار جان است، حالا این بحث دیگری است، به کجا میتونه بره؟ جهنده است. جهنده یعنی میرود. الان همه جا رو میتونه تصور کنه، کوه قاف، کره مریخ رو میتونی فکر کنی درباره، و برو تو حق تبارک و تعالی. خب چقدر پرواز داره جان؟
بی نهایت.
حالا شمس میگه که خیلی خوب، حالا از جسم رها شدی و با جان جهیدی، تازه جان رو میخواد چیزی ناچیز بگیره. حالا شمس رو ببین تو کجا میره. میگه بسیار خوب، خیلی اوج گرفتی و ترقی کردی و از جسم فرا رفتی و با جان جهیدی، و جهیدن جانم یعنی با فکرت به همه جا رفتی. خب خیلی جاها میتونی بری، درست. اما همون جان و همون فکر رو به هر کجا که روی حادث است. حادث است یا قدیمه؟
حادث.
حادث و قدیم یعنی چه؟ حادث یعنی نبوده، پیدا شده. قدیم یعنی چه؟ یعنی همیشه بوده. حالا این اندیشه های شما که به هر کجا که روی بزرگ اندیشه، برو تو اقصا بلاد عالم، این حادثه یا از ازل بوده؟ حادثه. حادث نی؟
بله
حادث. بعد میگه حالا این جان شما که اینقدر جهنده است و به همه جا میرود و اندیشت دماغ هستی میرود، این اندیش شما با قدیم ازلی و لم یزلی چه ربطی داره؟ حالا با این جانت میخوایی به محضر حق بری و زیره به کرمان ببری؟ آیا با این جان به محضر پروردگار ازلی و ابدی رفتن زیره به کرمان بردن نی؟ این چی داره میگه؟ میخواد بگه که ما هر چه باشیم، چه تن باشیم، چه روح، چه جسم، چه جان، چه تن و روان، و هر اندازه اندیشه بلند داشته باشی و هر اندازه به اقصاب بلاد هستی عالم بتونی فکر کنی، هنوز در مقابل عظمت حق تبارک و تعالی که ازلی و ابدیست ناچیزی. و عینت تراب و رب الارباب. رب الارباب یعنی چه؟ یعنی مبدأ کل هستی، خالق همه موجودات. تراب یعنی چی؟ یعنی خاک. یه مشت خاک بردار، خاک که زیر پاته، و مقایسه کن با رب الارباب. این تراب اون رب الاربابه. عینت تراب و رب الارباب، خاک را با عالم پاک چه نسبت است؟ این حادثه اون قدیمه و این مسئله عظیم فلسفی و کلامی که در طول روزگار در میان فلاسفه مطرح بوده و هنوز هم مطرح است و در آینده نیز مطرح خواهد بود، مسئله ربط حادث به قدیمه. این عالم حادثه. کلمه حادث که میگم یعنی نبوده و پیدا شده
هست.
این عالم و اون چه درانه است حادث است. حالا حادث با اون چه قدیمه است. قدیم یعنی پیدا نشده، ازلیه. حادث یعنی پیدا شده. قدیم اونه که پیدایش بهش معنی نداره، همیشه بوده. حالا اون که پیدا می شود و اون چه قدیمه است چه ربطی با هم داره؟ ربط حادث به قدیم همین در این کلمه، این جمله که شما قرائت کردی، عین تراب و رب الارباب، خاک را با عالم پاک چه نسبت است. اجازه بدید من یه مطلبی اینجا به مناسبت این کلام شمس خدمت شما عرض کنم. ببینید این کلمات خیلی بار دارند، چه در عربی، چه در فارسی، در هر زبانی. کلمات رو ما باید دقیق روش فکر کنیم. بارها اینجا تو این برنامه عرض کردم الفاظ و کلمات به همون اندازه که هدایت کننده هستند و انسان رو به معنی میرسونند، رهزن هم هستند. کلمات ممکنه رهزنی کنن، ولی هم رهزنی دارن هم میتوانن در هدایت انسان منشأ اثر واقع باشه. من دو تا کلمه فارسی میخوام برای شما بگم و این دو تا کلمه رو معنی کنم، و هر فارسی زبانی هم معنی این دو تا کلمه رو خوب بلده، از بچه تا پیر. یک کلمه درون داریم، در درون بودن، در درون جهان بودن و در جهان بودن. یه موجوداتی در جهانند، یه موجوداتی در درون جهانند، یه موجودی در جهان است. اگر من میگم یه موجودی در جهان است و موجوداتی در درون جهانند، به نظر شما فرق داره یا نداره؟
خیلی فرق.
خیلی فرق داره. خب برو کلا. حالا ممکنه که بگه خود در جهان بودن و در درون جهان بودن چه فرق داره؟ ممکنه از ما بپرسن. اجازه بدید معنی کنیم.
مهمه بله.
ما فرض میکنیم میپرسنده سوال کرد آقا در درون، در درون جهان بودن و در جهان با در جهان بودن چه فرق داره؟ حالا عرض کنم خدمت شو. عرض کنم از جماد و نبات و حیوان، از پشه تا کهکشان، هر چی که در این عالم شما میبینی، موجودات جمادی و نباتی و حیوان، با انواع جماد، با انواع نبات، با انواع حیوان، اینا در درون جهان هم نیستن؟ بیرون جهان که نیستن؟ در درون جهان. انسان هم در جهانه. خب حالا انسان چرا درون جهان نیست؟ در جهانه و اونا درون جهانن. من جمادات و نباتات و حیوانات و شیر جنگل و ببر و هر چیزی رو میگم درون جهانه. اینه میگم انسان رو نمیگم درون جهانه، میگم در جهانه. شما از من پرس چرا اینجور حرف میزنی؟ من جواب خواهم.
بله.
اون موجوداتی که در درون جهانن که همه موجودات هم، بیرون جهان رو نمیتوند بهش بیندیشد. شیر به بیرون جهان نمیتواند که بیندیشد. هر کاری میکنه در درون جهانه، نه؟ شیر، باب، پلنگ و هر موجودی، جماد و نبات، حیوان در بیرون جهان میتونن بیندیشن؟
نه.
انسان هم در جهانه، در همین زمان و مکان زندگی میکنه، اما نمیتونه به ماورای جهان بیندیشه.
چرا؟
ها؟
چرا؟
میتونه بیند. پس اگر موجودی بتواند که به ماورای جهان بیندیشد، حالا نمیگم برسی و نرسی، با رسیدنش کار ندارم، همین اندازه که میتواند به ماورای جهان بیندیشد، این دیگه درون جهان نیست. من انسان نمیگم درون جهانه، انسان در جهانه، بله که هست در جهانه، اما نمیتواند به ورای جهان و به اون چه بیرون از جهان قابل فرض است بیندیشد. میتونه یا نمیتونه؟
بله.
موجودات دیگه میتونند به ما ورای جهان بیندیشن؟
نه.
پس حق داریم که بگیم همه موجودات در درون جهان و انسان به جای اینکه در درون جهان باشه چیه؟ در جهانه.
پس عدم گردم عدم
چون ارغنون
گویدم انا الیه راجعون.
الیه راجعون خارج از جهان. حالا بین در جهان بودن و درون جهان بودن تفاوت قائل شدیم یا نه؟
بله.
چه موجودی درون جهان هست؟ اونه که به ماورا جهان نمیتونه
فکر نمیکنم.
و چه موجودی فقط در جهانه؟
انسانه که
انسانه فرام. که ضمن این که در جهانه میتواند به ماورا جهان بیندیشد. پس انسان در جهان است، موجودات که درون جهانه. یه مثال دیگه بزنم که روشن بشه. شما الان در خدمت شما نشستی، منو میبینی، این دیوارم میبینی، هرچی در مقابل منظر قرار بگیره داری میبینی، میبینی دیگه نه؟ خیلی خوب، همین موجودات رو میبینی. دیدن شما درون چشم شماست یا در چشم شماست؟ دیدن شما، رؤیت، خود دیدن شما رو میگم، کلمه دیدن رو به کار برم، دیدن شما در چشم شماست یا در درون چشم شماست؟
بله.
به نظر شما کدومه؟
من در درون چشم منه.
اگه درون چشمت بود نمیتونست بیرون رو ببینه. دیدن شما در چشم شماست. شما با چشمت میبینی نه؟
بله.
حالا این دیدن در درون چشم یا در چشمه؟ در چشم است، بیرون چشم میبینی. الان در با چشمت میبینی نه؟ اگه چشمو ببندی میبینی؟
آخه.
پس با چشمت میبینی. اما کجا رو میبینی؟ درون چشم یا بیرون چشم؟
بسته باشه.
الان اگر چشم ببندی که چی نمیبینی؟ حالا چشم باز کن. حالا که باز کردی بیرون رو میبینی یا درون چشمت؟
من بیرون رو میبینم.
خود درون چشمت رو میبینی؟
نه خیر.
یه سوال دیگه بکنم، خود دیدن خودت رو میبینی یا نه؟
نه خیر.
با دیدن همه چیز رو میبینی، دیدن خودت رو میبینی؟
نه خیر.
درون چشمت رو میبینی؟
نه خیر.
درون پلکت رو میبینی؟ نه. پس دیدن به واسطه چشم است.
هو یادر کلاپس.
در چشم است اما درون چشم نیست. توجه فرمودی؟ حالا انسان
یه سوالم پیش میاد.
حالا این بگم، پس انسانم که در این عالم هست، تو گویی که دیدن چشم این عالمه. انسان چشم این عالمه. ببین انسان همه موجود در درون خود داره. اونا بیرون نمیتونن ببینن. ولی انسانی که در این عالمه در واقع چشم این عالمه. و خود این عالم با چشم انسان به ماورا میاندیشه. من به ماورا عالم میاندیشم، ولی عالمی که من در آنم، تو گویی عالم به واسطه من به ماورای خود میاندیشد. پس انسان را اگر چشم این جهان بدانیم، سخنی از روی گزاف نگفته بودیم. حالا اطلبتونه بفرمایید.
سوال پیش میاد که انسان چون فرا میرود میاندیشد، یعنی اول فرا میره بعد میاندیشه، یا چون میاندیشه فرا میره؟
صد آفرین، سوال خوبیه. خود اندیشیدن فرا رفتن است. این هر دو رو در بر داره. ذات اندیشیدن، اصلا اندیشیدن یعنی فرا رفتن. حالا اندیشیدن شما میاندیشید، حالا امروز میاد با مغزت میاندیشه، اون با بحث کار نداره، با محل اندیشیدن کار نداره. با قلب، حالا بعضیا با قلبی اند، بعضیا مغزی اند، اینا رو ما نواز این بحث نمیشه. الان شما داری میاندیشی و شما با این بدنت، با این سلامت تن که الحمدلله داری، داری میاندیشی. شما میاندیشی از درون شما. حالا این اندیشه فرا میره بعد یا در درون شما میمانه؟
فرا میره.
چقدر فرا میره؟
بی نهایت.
هرچی بتوانند. پس ذات اندیشه فرارفتن است.
خب حالا میتونه همین رو ربط حادث به قدیم بدانیم؟
بله، حالا او وقت شمس میخواد همینجا اشکال کنه. ما بله، ما با همین اندیشه که فرارفتن است میخوایم به قدیم برسیم. متکلم فیلسوف داره اینم، شمس داره متکلم و فیلسوف رو زیر سوال میبره که آقا درسته اندیشه شما فرا میرود، خیلی هم فرا میره بی نهایت، اما میتوانی به قدیم ازلی، ازلیت برسی یا نه؟ ببین ما کلمه ازلی رو به کار میبریم، هم من و شما و همه نمیگیم ازلی.
چرا؟
وقتی میگیم ازلی یعنی چی؟
یعنی بود،
یعنی زمان نداره، یعنی ما فوق زمان. آیا ما میتوانیم از زمان فرا بریم و زمان رو نادیده بگیریم، از زمان یه لحظه پرت بشیم به ماورای زمان؟ میتونیم یا نه؟
سخت.
اندیشه میتواند برود و ذاتش فرارفتنه. البته از نظر من چرا؟ اندیشه میتواند به قدیم بیاندیشد، ولی شمس اینجا نمیخواد بگه نمیاندیشد، میخواد بگه نمیتواند احاطه پیدا کند. منظور شمس اینه، اینه من باید تفسیر کنم. البته شمس منکر اندیشه نیست، میخواد بگه اندیشه میتواند به قدیم، به ازلیت بیاندیش. ما به ازلیت میاندیشم که ازلیت یعنی چه؟ نمیاندیشم.
چرا؟
از معنی ازلیت پرسش نمیکنم، از معنی قدیم نمیپرسم. میپرسم، درباره خداوند فکر نمیکنم، معلومه که فکر میکنم. ازلی، ابدی، علل اطلاق، حاکم علل اطلاق، همین رو فکر میکنم. اما حالا که میاندیشم احاطه برو پیدا میکنم، فقط میاندیشم.
میاندیشم.
منظور شمس از این کلام اینه، میخواد بگه با اندیشه، ضمن اینکه فرارونده است اندیشه شما و خیلی هم فرا میره، محیط بر ازلیت نمیشه. منظور شمس اینه، این تفسیر بنده از کلام شمس و غیر از این هم نمیتونه معنی داشته باشه.
تفسیر خوبیه. آره، میگه تو اون چه بدان بجهی و برهی جان است.
آمین. با جان میره، جان منظور نفس ناطقه،
قلم رو به پروازت همین تو جانت.
جانم منظور همون نفس ناطقه، یعنی اندیشه است.
آره. و اون که اگر جان بر کف نهی چه کرده باشی؟
تازه همون جانی که آره. باش میجهی، اگر جانتو بر کف نهی در مقابل ازلیت
چیه؟
و علل اطلاق بودن حق تبارک و تعالی چیه؟ چه ارزشی داره؟ جانتو چه ارزشی در مقابل حق چه ارزشی داره؟
بیزه.
همون زیره به کرمان بردنه.
عاشقانت بر تو توفه اگر جان آرن، به سر تو که همه ریزه به کرمان
ریفا زیره به کرمان بردنه. کرمان این که زیره زیاد داشته، حالا کسی بخواد بره کرمان برای کرمانی زیره تحفه ببره، آخه این که اونجا محل زیره است، یا چون میخواد در هر صورت میخواد بگه حتی جان که جهنده است و رونده است و اندیشه که بی پایان سیر داره، در مقابل عظمت حق تبارک و تعالی ناچیزه.
از اون زیباتر جان مولوی میگه ما که باشیم ای تو ما را جان جان. آمین. تا که ما باشیم با تو در میان.
همینه،
ما عدم هاییم و هستی های ما. تو وجود مطلق فانی نما،
تو وجود مطلق و هستی ما. اصلا هستی ما در پرتو. ببین ما غالبا سخن میگیم یه کمی در تاریکی حرف میزنیم. گفت تو به تاریکی علی را دیده ای، زن سبب غیری برون بگذیده ای. ما از تاریکی، در تاریکی حرف میزنیم و گاهی هم از تاریکی مذمت میکنیم. ببینم آدم ها از تاریکی خوششون میاد؟
نه،
مذمت میکنه. از ظلمت و تاریکی کسی خوشش نمیاد. و غالبا هم مذمت میکنیم. اون عارف میگه بابا به جای اینکه از تاریکی بد بگی و اظهار تنفر کنی از ظلمت و تاریکی، یه شمع روشن کن. وقتی شمع روشن کردی، تاریکی باقی میمونه یا نه؟
نه دیگه.
حالا بشینم هی بد به تاریکی بگم یا یه شمع روشن کنم؟
یه شمع روشن کن.
بهتر نیه شمع روشن کنیم به جای بد گفتن به تاریکی؟ ما این کار نمی کنیم. تمام حرف اینه، ما اگر شعله برافروزیم، برافروختن شعله یعنی چی در مقابل تاریکی؟ علم نوره.
العلم نور.
العلم نور. علم نوره. بر آگاهی خود بیفزا، هر اندازه بر آگاهی خود افزودی، روشنایی دیگر به جهان بخشیدی. هر اندازه آگاهی فراتر رود، ظلمت نابود می گردد. و اگر آگاهی مطلق باشد، ظلمت جایی داره؟ برای خداوند تاریکی معنی داره آقای؟
نه.
برای خداوند جای تاریکه؟
نه.
اصلا معنی داره؟ چرا معنی نداره؟ چون نور مطلقه. خدا نور نیست؟ چنان. الله نور و سماوات و الارض نور مطلقه. در جنب نور مطلق ظلمت کجاست؟
هیچ.
برای ما تاریکی معنی داره. جهل تاریکیه، نادانی ظلمته. چرا؟ برای اینکه آگاهیمون اندکه. به اندازه جهان برای ما روشن است که آگاهی داریم. حالا من یه تعریف جدید میخوام برای انسان بدم. بارها اینجا گفتیم،
خیلی تعریف دادیم.
در تعریف انسان چندین خود ده ها صد ها تعریف شده. من بخوام بگم انسان چیه. انسان همان است که میداند. ببینم اونجا که انسان چیز رو نمیدان، انسان منهای آگاهی، یه انسان فرض کن منهای مطلق آگاهی که مطلق آگاهی نداره، اون چیه؟
هیچ.
واقعا چه ارزشی داره؟ با جماعت چه فرقی داره؟ با این دیوار چه فرقی داره؟
هیچ.
انسان منهای آگاهی ارزشی نداره، یه جماعته، یه دیواره. اما انسان به اندازه ای هست که آگاهی داره. سعه وجودی انسان، گسترش هست انسان تا کجاست؟ تا اونجای که آگاه هست. میزان آگاهی هر اندازه بالا رود، هستی انسان گسترش می‌یابد. اما متاسفانه هستی انسان مطلق نیست. انسان هر اندازه بداند
باز نمی‌داند.
آگاهی مطلق دارد یا همچنون جهل او را احاطه کرده.
جهل او را تهدید می‌کند.
متاسفانه ما هر چی زور می‌زنیم به آگاهی می‌افزاییم، در محاصره چی هستیم؟ نادانی. نادانی خیلی هستش قویه، محاصره قوی داره. ما زور میزنیم آگاهی پیدا کنیم، ولی در محاصره نادانی قرار گرفتیم. ولی هرچی آگاهی رو بیفزاییم، چراغ روشن میکنیم که اون تاریکی رو میزداییم. با برافروختن چراغ آگاهی
از ظلمت کم میشه.
ما تاریکی ها رو
یخرج هم من از ظلمات الی نور.
یخرج هم من از ظلمات الی نور. تمام شد. تمام. همین آیه شریفه است.
این تعبیر جالبی بود. اما جناب شمس میفرماید که زیره به کرمان بری چه قیمه و چه آبروی آرد و چه نرخ چون چنین بارگاهی است. اکنون او بی نیاز است، مثل قطره به دریا بردن.
آره، مثل اینکه مثلا یه آب آلوده از بیابون پیدا کنی ببری برای دریا، تو برای دریا بگی تو برای تحفه بردم، یه مثلا
آره.
یه لیتر آب برای تحفه آوردم. این خنده داره.
آره.
آره.
مولوی هم میگه که برای پادشاه هدیه میبردند، خانومی به عیالش شوهرش گفت یه سبو آب داد، گفت تام اینو ببر.
آره. اون بنده خدا اون برای تحفه
ترسولر برد و خلاصه شاه ازش قبول کرد.
اون خب حکیم بوده، اون دانا بوده، قبول آره. کرده که ناراحت نشه.
گفت چون اصلا نیاز آوردی.
آره.
ایشون همین میگه، اکنون او بی نیاز است، تو نیاز ببر که بی نیاز نیاز دوست.
تمام شو. ببین برای بی نیازی مطلق ما چه چیزی را که عنوان بی نیازی دارد برو ببریم؟
آفرین.
به عبارت دیگر حق تعالی غنی مطلقه، غنای مطلق. حالا ما چه چیزی برو تحفه ببریم که جنبه غنایی داشته باشه؟
فقر باید ببریم.
هم مثل اینه که یه قطره آب برداریم برای دریا تحفه ببریم. پس برای او چه ببریم؟ برای بی نیاز مطلق اگر خواستیم خدمتشون بریم چی بریم؟ نیاز ببریم. اون بی نیازه. ما نیاز رو ببریم یا بی نیازی رو ببریم؟
نیاز ببریم.
برای بی نیازی مطلق بی نیازی تو رو ببریم؟ نه.
پس چی ببریم؟ یا ایها الناس انتم الفقراء.
نیاز ببریم. بله.
این فقر خیلی معنی داره.
فقر ببریم، نیاز. در مقابل عظمت بی نهایت حق تبارک و تعالی اظهار نیاز بهترین چیزه.
بسیار خوب. پس چنین بارگاهی هست، بی نیاز است، تو نیاز ببر که بی نیاز نیاز دوست داره.
آمین.
و به واسطه آن نیاز از میان این حوادث ناگاه بجهی.
آمین.
نیاز پس دو تا حس داره.
بله بله. اگه نیاز بردی
به درگاه راهمون میدن.
وقتی که به درگاه بی نیاز راه پیدا کردی جهیدی. تنها راه میخواد به شمس با نیاز رفتنه، با نیاز به درگاه حق تعالی، با نیاز برو، اظهار فضل نکنه، اظهار غنا نکن، نگو من چقدر چند سال عبادت کردم. حالا ممکنه 100 سال عبادت کرده باشی و عباداتت نرو خدمت حق تعالی بگو من تحفه عبادت برات آوردم، اینا رو نگو.
آفرین.
اونجا که رفتی با زبان نیاز، نیازمندانه به سوی حق برو.
بله. بلقیس هم وقتی تلاجات خودشو پوشید و به طرف سلیمان میرفت، بهش ندا اومد که گفت بلقیس ها به جاه خود مناز، اندر این درگه نیاز آور نه ناز. ناز نباید بکن.
این کلمه ناز و نیاز هم عجب دوتا کلمه زیباییست در زبان شیرین فارسی. آقای لاجوردی، ناز و نیاز، چقدر این دوتا کلمه زیباست. خب کی ناز داره کی نیاز داره آقای داریانی؟ ناز از کیه و نیاز از
ناز از محبوب.
ناز از غنای مطلق، غنی مطلق نازه، اون نیاز نداره. غنی مطلق نیاز داره؟
آخه
پس اگه داشته باشه چی داره؟ ناز. و فقیر مطلق چی داره؟
نیاز.
این دوتا رو با هم کنار هم بذار، ناز و نیاز، همه چیز درست میشه. و از اینجا یک مطلب دیگه من استفاده کنم. انسان اگر بتواند به نیاز خودش آگاه بشه، که البته غالبا آگاه هستن، اصلا همه کارها بر اساس نیاز انجام میشه. توجه کنین الان هر پیشرفتی اگر نیاز نباشه پیشرفت نیست. انسان اگر نیازمند نباشه فعالیت میکنه؟
نه.
اساس فعالیت های انسان چیه؟ چرا انسان فعالیت میکنه در زندگی؟ چرا؟ چون نیاز داره، نیاز داره که به چیزی برسد، حاجتی داره رفع حاجت بکنه، فعالیت بکنه. اگر نیاز نباشد فعالیت نیست، و اگر فعالیت نباشد پیشرفت نیست. همه این تکنیک صنایع، همه این اموری که الان به وجود آمده در عصر جدید، ما شگفت‌انگیز پیشرفت تکنولوژیک داریم نداریم؟ تکنولوژی شگفت‌انگیز پیشرفتش. چرا بشر توانسته اینقدر پیشرفت کنه آقای لاریان؟ این پیشرفت امروز که می‌بینی در علم، چرا انسان توانسته اینقدر پیشرفت کنه؟ نیاز داشته نداشته؟ نیاز داشته. نیاز داشته که پرواز کنه، هواپیما ساخته، دلش نمیخواست پرواز کنه زود بره به مقصدش برسه در سفر؟
چرا؟
نیاز داشته اتومبیل ساخته، نیاز داشته روشنایی داشته باشه، خاموش نشه به این زودی، نفتش تمام نشه، برق اختراع کرده. میبینم اگه ما نیاز نداشتیم به روشنایی که با نفت از بین بره، برق اختراع میکردیم؟ برق اختراع شده برای اینکه نیاز برطرف بشه، روشن باشه. پس تمام کارهایی که بشر انجام داده بر اساس نیازه. حالا من این نکته میخوام بگم، انسان، همه موجودات هم نیازمندن، موجودات این عالم چه موجودی که نیازمند نباشه؟ هر حیوانی به خوراکش نیازمند نیست؟
چرا؟
هر نباتی به هوا و آب نیازمند نیست؟ نباتات اگه هوا و آب نباشه رشد میکنه؟ نیازمندن دیگه، نیست؟ نبات نیازمنده، حیوان نیازمنده به خوراک، همه چی،
همه نیازمند.
انسان هم نیازمنده. اما نیازمندی های انسان بیشتره یا نیازمندی حیوانات؟
انسان متنوع.
حیوانات نیازمندیشون به اینه که بخورند و سیر بشند و برن. انسان فقط نیازمنده که شکمشو سیر کنه یا نیازمندی های دیگه داره؟
فراوان.
چقدر نیازمندی داره؟
نیازهای عاطفی، نیازهای اخلاقی،
فکری، اخلاقی. خیلی خوب. حالا من یک سوال مهم میخوام بکنم.
خیلی مهمه.
آیا علوم امروز، علوم پوزیتیویستی، علوم طبیعی، فیزیک، شیمی، علوم تجربی در کلش که با آزمایشگاه کار میکنه، که خیلی هم خوبه و خیلی هم داره ما رو پیش میبره، به نظر شما این علوم همه نیازهای آدم رو برطرف میکنه یا نه؟
مشکل همینجا هست.
مشکل. من یه عرض خدمت شما کنم، علوم امروز، علوم تجربی خیلی کار میکنه، الحق باید انصاف داد، خیلی کارای شگفت‌انگیز داره میکنه و میکنه. سه موضوع هست که اینا خیلی به علوم امروز کاری نداره و هر سه تا مهمه. اسم ببرم با شما. دین، علوم زیستی دین پیش میبره یا نه؟ علوم امروزی تجربی با دین، دین پیشرفت میده؟
نه.
دو، دین، حقوق، اخلاق. دین، حقوق،
اخلاق.
با پیشرفت علم فیزیک میشه دین و حقوق و اخلاق بالا برد، با پیشرفت علوم تجربی میشه دین و تعالی بخشید، اخلاق و تعالی بخشید، حقوق رو درست کرد یا نه. این سه مسئله به علوم انسانی مربوط میشه. دین رو باید بشناسیم یا نشناسیم؟ فقط قبول کنیم.
باید بشناسیم.
اگه نشناسیم خوبه، یا همطور قبول کنیم نشناسیم خوبه.
مقلدانه میشه، باید بشناسیم.
باید بشناسیم. شناسای دین به علوم تجربیه یا علوم دیگه میخواد؟
انسانیه، بله.
حقوق چی؟
حقوق هم همینطور.
حقوق رو به علوم تجربی بشناسیم یا به علوم انسانی؟
علوم انسانی.
علوم انسانی. حقوق چی؟
اخلاق هم همینطور.
اخلاق. حقوق هم که گفتیم. اخلاق را به علوم تجربی بشناسیم یا به علوم انسانی؟
انسانی.
اینجاست که یه شکافی پیدا میشه بین علوم تجربی از یک سو و علوم انسانی از سوی دیگر. حالا اگر ما متمرکز بشیم علوم تجربی و از علوم انسانی مطلقا صرف نظر کنیم، به نظر شما چه اتفاق میفته؟
خسارت بزرگیه.
خسارت. انسان منهای این سه موضوع که من عرض کردم، انسان منهای اخلاق، منهای حقوق،
منهای دین.
منهای دین. این چه انسانیه؟
هیچی دیگه.
انسانی که دین نداره، اخلاق نداره، حقوق هم سرش نمیشه.
میشه.
این چطور زندگی میکنه؟
توحش میشه.
حالا علوم انسانی چه جایگاهی دارن؟
مهم.
خیلی مهمه. و ما باید به همون اندازه که به علوم تجربی میپردازیم و باید بپردازیم، به علوم انسانی هم به درستی بپردازیم. یعنی برای اخلاق اهمیت قائل بشیم، موازین اخلاقی رو بشناسیم. موازین اخلاقی رو شناختن خیلی مهمه. موازین حقوقی رو بشناسیم. اگر انسان موازین حقوقی رو میشناخت، این مردم دنیا، کره زمین، ملت‌ها، کشورها، اگر موازین اخلاقی را و موازین حقوقی را میشناختند، جنگ میکردن؟
نه دیگه.
نزاع داشتن؟ تمام این نزاع‌ها، این جنگ‌ها، این نابسامانی‌ها، من که با موازین اخلاقی آشنایی ندارن، موازین حقوقی را نمیشناسن، دین هم خوب نمیشناسن. توجه فرمودی؟ حالا ما باید بیشتر تمرکز پیدا کنیم روی این سه موضوع. نباید بکنیم دین، حقوق، اخلاق. حالا اخلاق چیه؟
دین چیه؟
دین چیه؟ حقوق چیه؟ خیلی مسئله. و در اخلاق است که باید حد اعتدال را رعایت کنیم. حالا باید بریم حد اعتدال که یعنی چی؟
حالا یه بحث مهمیه این.
خیلی مهم.
متاسفانه غرب اومده از دریچه همون علوم تجربی میخواد دین و اخلاق و حقوق رو هم معنی کنه.
میتونه؟
دین رو که داده هوا، اخلاق هم حقوق بشر، دین و این متاسفانه پایبند نیست. نتیجه میگیریم که اگه ما همه ابعاد بشر رو و نیازهای گوناگون او رو مد نظر قرار ندهیم، فقط به یه نیاز یا دو نیازی رو توجه بکنیم، ممکنه اصلا خسارت جدی به خود انسان
خیلی باره. خسارت. و همه اینا مال نشناختن انسانه. ببینید، یه وقتی ما نیازهای طبیعی و بدنی و جسمانی انسان در نظر میگیریم،
بله.
خب اینا هم نیازه، البته اینا هم باید کار براش بکنیم، شکی. اما نباید به نیازهای روانی، روحی، نفسانی،
خیلی مهمه،
نباید به اون توجه کنیم. اونا هم نیازه. و متاسفانه امروز به مسائل روانی، روحانی حتی بگو، کمتر توجه بشه. انسان یه نیازهای روحانی داره،
بله.
که باید به اونا توجه بشه.
خیلی جالب. حالا میفرماید نکته زیباتر این که پس باید نیاز ببری. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. حضرت علامه میفرماید که این نیاز ازلی و ابدی است. یعنی هیچ دوره‌ای بشر نمیتونه بگه من دیگه از خدا بی نیازم.
حالا اینجای جدول من برای فرمایش استاد بزرگی علامه طباطبایی تفسیر بکنم. چی فرمودن علامه؟ بفرمایید.
که هیچ دوره ما نمیتونیم بگیم
نیاز ازلی و ابدی است. حالا اگر نیاز رو ازلی و ابدی بدانیم که هست، این نیاز رو کی میفهمه به نظر شما؟
انسان.
ازلی و ابدی بوده، نیاز رو کی میفهمه؟
انسان. تشخیص
انسان میفهمه. دو تا مقدمه نتیجه، یکی اینکه نیاز ازلی و ابدی است،
انسان تشخیصش.
انسان است که ازلی و ابدی بودن نیاز رو تشخیص میده. دو، نتیجه انسان همیشه ناتمام است.
آفرین.
این نتیجه منطقا میده یا نه؟
خیلی.
صغرا و کبرا دو طور مقدم، نیاز ازلی و ابدی است. انسان به ازلی و ابدی بودن نیاز آگاه است.
الا الله همین معنی داره.
پس همیشه ناتمام است. خب حالا باید یعنی انسان همیشه ناتمام است. به همین جهت انسان تاریخی است که ناتمام. تاریخ هم همیشه ناتمامه. یه سوال از شما بکنم، تاریخ تمام یا ناتمامه؟
تمامه دیگه.
چه چیزی داری؟
انسان ناتمامه.
تاریخ همیشه ناتمام. هر چیزی ممکنه به تمامیت برسه. مثلا درخت وقتی میوه شده کارشو کرده، یه انسان عمرش کرد تمام شده. همه چیز به پایانی، همه چیز پایان داره نه؟ تمام میشه. خب تاریخ تمام شده یا نه؟
خیر.
تاریخ که تمام میشه؟
انسان تمام میشه.
انسان بارکالله. حرف خوب زدی.
انسان تمام نمیشه.
حرف خوب زدی. تاریخ وقتی تمام، این حرف خوبی بود. پایان تاریخ پایان انسانه. یا بگو پایان انسان پایان تاریخه. و تاریخ همیشه ناتمامه چون همیشه آینده. انسان هم همیشه ناتمامه چون آینده داره. هر انسانی هر چه کامل باشه نمیخواد به فردا بیاندیشه؟
چرا؟
فردا داره دیگه. حالا این فردا و فرداها، حالا چقدر فردا؟ هم منتظر فرداییم، هم اینجا مولوی هشدار به ما داده، میگه آقا منتظر فردا باش، باید هم باشی، اما به بهانه منتظر بودن فردا حالا از دست نده.
آره.
میگه این مگو فردا که فرداها گذشت. این مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کش. بله منتظر فردا
وقت باشد.
همین صوفی
فردا گفتن است
شرط تری. پس هم فردا رو منتظر باش، البته که حق داری منتظر باش، انشاءالله فردا بگو میآید، اما به بهانه منتظر فردا بودن اکنون رو از دست نده.
نده.
اکنون رو باید از دست بدیم، به فرصت رو غنیمت بدانیم.
نه خیلی آه. اکنون نباشه فردایی رو هم
تمام شد و ره. اتفاقا حرف خوبیه، خیلی خوب گفتی. اکنون نباشد فردانی. حالا اینجا یه سوال فلسفی، چون فردا هست اکنون هست یا چون اکنون هست فردا هست؟
چون اکنون هست
فردا در پرتو اکنون معنی دارد یا اکنون در پرتو فردا معنی پیدا می‌کند؟
فردا در پرتو اکنون.
اکنون اصله. اکنون رو این که بعضیا به حکیم عمر خیام ظلم کردن
واقعا
و فکر میکنن یه آدم شرابخواری بوده و بیبند، این اشتباهه. یه چیزی نوشتم من درباره خیام، حکیم عمر خیام در شرح احوالش بخون، چند تا رساله فلسفی داره. یکی از مهمترین مسائلی که تا آخر عمر درگیرش بود و همواره به اون میاندیشید مسئله اکنون بود.
درسته.
اکنون و فردا، که اکنون چیست؟ فردا کجاست؟ آیا اکنون اصل است یا فردا اصل است؟ روی مسئله خیام خیلی اندیشیده و شما اگر چنون چه اشعارش میخونه اکثر رباعیات خیام پیرامون همین مسئله دور میزنه. حالا رسائل فلسفی همیشون داره، رسائل فلسفی عمیقی داره ایشون، که خب اینا خونده نشده، متاسفانه کمتر خونده شده با کمال تأسف. بله در هر حال اکنون خیلی مسئله مهمیه. بله.
آره از من قدحی به سعی ساقی مونده.
آره.
از صحبت خر بی وفایی مونده است، از باده دوشین قدحی بیش نمون، از اون ندانم که چه
که با.
یعنی اون چنان آینده را به حال گره میزنه که همه سعادت و شقاوت فردا را در گرو حال میده. خیلی خوب،
خیلی حرف خوب.
فیلسوف باید همین باشه.
همینه. وقت این اکنون و فردا همون چیزی که عرض کردم منجر میشه به ناتمام بودن تاریخ، که تاریخ هنوز تمام نی و چون تاریخ هنوز ناتمامه و انسان تاریخ مندست و تاریخ شناس، انسانم هنوز ناتمام، همواره داره رو به تمامیت میرود. رو به پیش یعنی رو به تمام، تمامیت. تمامیت یعنی کمال. انسان رو به کمال نمیرود؟
چرا؟
بس باید بسنده کنه به اون چیزی که دارد؟
نخیر.
یا باید چیزی به طلبت که ندارد؟
به طلبت.
من آنم که هستم یا من آنم که میشوم؟
من آنم که میشوم. اینم یه تعریفی دیگه.
اینم یه تعریف دیگه. آه بعضی هم میگن من آنم که هستم.
آره.
یه کسانی میگن نه من آنم که میشوم. من آنم که میشوم بهتر است یا من آنم که اکنون هستم؟
من آنم که میشوم.
این خیلی مهمه.
خب پس تو نیاز ببر که بی نیاز نیاز دوست داره، به واسطه آن از میان این حوادث ناگاه بجهی. حالا بعد ادامه میده که به خاطر این نیاز از قدیم چیزی به تو پیوندد، با آن عشق است. اون نیاز عشق را به وجود میاره.
درود به روان پا.
دام عشق آمد و در پیچید که یحبونه تأثیر یحبهم است. از اون قدیم
چه نکته‌ای داره میگه آقای لاریجانی؟ یک نکته عظیمی. آیه رو من بخونم. قرآن کریم چی میفرماد؟ یحبهم و یحبونه. آیه قرآنه. یحبهم یعنی چه؟ کی یحبهم؟
خدا.
یعنی خدا
دوست
مردم رو دوست داره، موجودات دوست داره. یحبهم، هم ضمیر جمع، یعنی فاعل یحبه خداست. خدا انسانها رو دوست داره. و یحبونه و مردم هم خدا رو دوست داره.
آیه نگه های لذین آمنو من یرتد من کمان دینه فسوف یعطی الله به قوم یحبهم
و یحبونه.
این ضمیر هم به این قوم برمی.
حالا من تو کلمه یحبه و یحبونه دارم بحث میکنم. یحب و فاعل یحب خداست، یعنی خدا شما رو دوست داره، انسان ها رو دوست داره و انسان ها هم یحبونه و جمعه خدا رو دوست دارن. حالا یحب اوله یا یحبونه؟
یحب دیگه.
اگر یحب نبود یحبونه بود؟
نه خیر.
حالا فارسی تر بگم، آیا چون خدا ما را دوست دارد ما خدا را دوست داریم، یا چون ما خدا را دوست داریم او ما را دوست دارد؟
خدا ما را دوست دارد دیگه، ما او را دوست داریم.
خب نتیجه بگی، آیا محبتی که در انسان پیدا می شود و عشق، محبت همون عشقه، نیست فرقی در میان حب و عشق؟ شام نبود در حقیقت جز دمش. حب و عشق، محبتش، عشق یعنی محبت شدید. این عشقی که در انسان پیدا میشه و محبت شدیدی که در انسانها وجود دارد و انشالله همیشه باشد، از کجا سرچشمه میگیرد؟
از خدا،
از حب حق تعالی. یعنی معلم محبت خداونده. محبت از کجا اول سر زده؟
از خدا.
از خدا.
اصالت عشق از معشوقه.
تمام. عشق از معشوق اول سر زند تا در عاشق جلوه دیگر کنه.
سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم،
او به ما
مشتاق بود. چقدر قشنگ بود.
ما نیازیم، هم محتاج نیازها، اون مشتاق به ماست، ما به اون نیاز من.
نیاز نداره.
تمام شده.
اشتیاق پس نیاز نیست؟
نه، اشتیاق نیاز نیست. اشتیاق نه. عشق نیاز نیست. محبت سرریز شدنه، فراگیر بودنه، تجلیه.
بله. حتی در ما هم باشه از آن
نه اوست. نه 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 نه. عشق سرازیر شدنه.
چقدر زیبا گفت جناب.
خیلی خوب استفاده کرد آیه یحبهم و یحبونه.
آره، هنوز تمام نشد. حالا حیفه. بذاریم قدامش رو برای جلسات بعد. عجب کلماتیه.
خیلی.
انشالله بتونیم استفاده کنیم. بله. خیلی استفاده کردیم استاد. بوی خوش تو هر کی ز باد صبا شنید، از یار آشنا سخن آشنا شنید. چقدر زیبا میگه. خدا در ما عشق نمیافرید، ما که او رو نمیشناسیم.
هیچی، آره. هیچی جماد بودیم، هیچی نبودیم.
دارب کجاست محرم رازی که یک زمان دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید. بله، سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیدر هم که باد فروش از کجا شنید. اینا خیلی ایماه داره. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.